ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا است. سلام بر شما شنونده رادیو فردا در ایران یا هر گوشه ای از این جهان. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم در این روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر و روز معلم در ایران با ما همراه هستید. طول این مجله 30 دقیقه خواهد بود. 30 دقیقه گزارش و تحلیل و مصاحبه و خبر. از خبرها آغاز خواهیم کرد. تازه ترین رخدادهای ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنوید.
با درود فراوان، اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN نسبت به احتمال یک حمله پیشدستانه از سوی کشورش به ایران ابراز نگرانی کرد. وی گفت به قدرت قضاوت و تصمیم گیری نخست وزیر و وزیر دفاع کنونی اسرائیل اطمینان لازم را ندارد. آقای اولمرت در این مصاحبه با کریستیان امانپور خبرنگار ارشد CNN گفت که به باور او حمله پیشدستانه به ایران یک اشتباه بسیار فاحش برای امنیت و سعادت اسرائیل است. اهود اولمرت در پاسخ به این پرسش که آیا با این حرف ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در رهبری ایران موافق است یا خیر، گفت یک چیز را می دانم با آن این است که یک خط مشخصی وجود دارد که رهبری ایران در زمینه توسعه برنامه هسته‌ای فعلا از آن عبور نکرده است. در خبر دیگر، سازمان ملل میگوید از آغاز آتش‌بس شکننده در سوریه طی 3 هفته گذشته بیش از 34 کودک در خشونت‌های این کشور کشته شدند. رادیکا کومارا سومامی نماینده ویژه سازمان ملل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد به رغم استقرار ناظران سازمان ملل در سوریه این شمار از کودکان کشته شدند. وی از نیروهای حکومتی و مخالفان خواست در اقدامات خود از به کار گرفتن تاکتیک‌هایی که منجر به کشتن یا مجروح شدن کودکان می‌شود خودداری کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره وضعیت نخست وزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکو در زندان عمیقا ابراز نگرانی کرد. خانم تیموشنکو که مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفته، در ارتباط با اتهام سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شده است. هواداران خانم تیموشنکو تصاویر را منتشر ساختند که حاکی از کبودی در ناحیه شکم اوست. نخست وزیر پیشین اوکراین همچنین گفته است که قصد دارد دست به اعتصاب قضا بزند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به این تصاویر خواستار درمان فوری خانم تیموشنکو شده و تقاضا کرده که به سفیر آمریکا در لهستان اجازه دیدار از وی داده شود. در واقع به سفیر آمریکا در اوکراین اجازه دیدار از وی داده شود. در خبر دیگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که روز سه‌شنبه صدها کارگر در شهر سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر راهپیمایی کردند. به نوشته سایت اتحاد، نیروهای انتظامی و امنیتی مانع از حرکت این کارگران به سمت خیابان فردوسی شدند و در نتیجه مراسم روز جهانی کارگر در خیابان سیروس سنندج ادامه یافت. خانم هانا،
سپاسگزارم آقای قویمی. یک خبر دیگر رو هم به این خبرهای شما اضافه می کنم و اون این که دیدار تیمهای سپاهان اصفهان و النصر دبی با نتیجه 3-0 به نفع سپاهان اصفهان از سری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا همچنان ادامه دارد. شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله از روز جهانی کار و کارگر و مراسم مرتبط با این روز در کشورهای مختلف خواهیم گفت.
در پلاکاردهایی که در دست تظاهر کنندگان هست در رابطه با عدالت اجتماعی و دستمزد منصفانه به کارگران.
یکی از سه قاضی متهم در پرونده کهریزک بازداشت شد. از این بازداشت خواهید شنید. از حکم 9 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از وکالت برای محمد علی دادخواه وکیل دادگستری از زبان او نیز خواهیم گفت.
حق دارم که نسبت به بایدها و نبایدهایی که از دریچه حقوق بین الملل و حقوق داخلی خلاف حقوق بشر می دانم سخن بگویم، آن هم در دادگاه هایی که مبادی کارشان همین.
همچنین در این مجله از کنسرتی به رهبری شهرداد روحانی به مناسبت هفته ملی خلیج فارس نیز خواهیم گفت. و این تنها بخشی از مطالب این مجله شبانگاهی است. با ما همراه باشید، بیشتر نیز خواهید شنید. ده ها هزار کارگر روز سه‌شنبه در روز جهانی کار و کارگر در شهرهای مختلف جهان راهپیمایی و به سیاست‌های نئولیبرالی و ریاضت‌کشانه دولت‌های آسیایی و اروپایی اعتراض کردند. این راهپیمایی‌ها به دعوت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری برگزار شدند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بهروز کارونی.
راهپیمایی به عنوان ابزار اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در روز جهانی کارگر اول ماه مه برای نشان دادن نارضایتی کارگران از وضعیت بد اقتصادی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. تظاهرات روز جهانی کارگر از جمله در فرانسه، یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، ترکیه، فیلیپین، اندونزی، تایوان، روسیه، مالزی، هنگ کنگ، ماکائو در چین و آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای جهان برگزار شد. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار در پاریس، از تظاهرات اول ماه مه در پایتخت فرانسه میگوید.
سندیکای کارگری و گروه‌های مختلف سیاسی کشورهای مختلفی حضور داشتن و همه این چیزا جالب بود، اما چیزی که بهش ویژگی خاصی داد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود که به زودی در پیشه و گروه‌های مختلف اومده بودن اینجا قبر یعنی سنگ یک چیزایی درست کردن مثل تابوت سرکوزی رو درست کرده بودن و شهاد شنبا فسادی که بهش نسبت میدن در اون تابوت‌ها گذاشته بودن. بزرگترین چیز موضوع اعتراض بیکاریه و پایین اومدن قدرت خرید، یعنی یک گروه عظیم اینجا میبینه که لباسای قرمزی پوشیدن و روی لباسا نوشتن بیکار. صنایع فرانسه دچار بحران‌های جدی است. کار وضعیت کارگرها اصولاً پر داستان شده. در نتیجه که بسیار پررنگ‌تر از هر سال می‌بینید، این بحرانیه که جامعه را در بر گرفته و به ویژه خودش رو در قالب بیکاری نشون میده.
همچنین حسین خرمی، فعال حقوق بشر در شهر استن آلمان، از راهپیمایی روز جهانی کارگر در این شهر آلمان میگوید.
در پلاکارتایی که در دست تظاهرکنندگان هست در رابطه با عدالت اجتماعی و دستمزد منصفانه به کارگران قید شده و حقوق برابر و شانس برابر برای کار در سطح اروپا.
استانبول در ترکیه نیز شاهد راهپیمایی صدها هزار تن در روز جهانی کارگر بود. پری نشاط، یکی از پناهجویان ایرانی در استانبول، از خواسته های شرکت کنندگان در این راهپیمایی میگوید.
این تجمعات هم خب به هر حال یکی بهترین فرصته که علیه سیاست های نئولیبرالی حکومت را که بخوان اعتراضاتشون رو نشون بدن. حداقل حقوق درآمد برای کارگرانی که استخدام رسمی هستن 50 لیره، ولی خب بیشتر کارگران به صورت موقت استخدام میشن که خب این دیگه با کارفرما و کارگر اینو تصمیم میگیرن که مثلا یه وقت این 400 میره و اونم تازه اگر بهشون بدن. و اینا تمام مطالباتیه که تمام این احزاب به صورت حالا خیلی هاش مشترک نیست، مطالبات مشترکشون نیست ولی مطالبات جمعیشونه.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، راهپیمایان در کشورهای آسیایی خواستار افزایش دستمزد کارگران و کاهش هزینه تحصیل شدند و به افزایش قیمت سوخت و کالاها و مواد مصرفی اعتراض کردند. راهپیمایان روز جهانی کارگر در کشورهای اروپایی نیز بیشتر به کاهش حقوق بازنشستگی، کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش نرخ بیکاری و برنامه‌های ریاضت‌کشانه دولت‌های این کشورها معترض بودند. بر اساس گزارش‌ها، ایرانیان در برخی از کشورهای اروپایی و همچنین ترکیه در راهپیمایی روز جهانی کارگر شرکت کردند تا در مورد وضعیت کارگران و فعالان کارگر ایرانی خبررسانی کنند. در این حال به گزارش خبرگزاری ها قرار بوده است که با فراخوان جنبش وال استریت را اشغال کنید، تظاهراتی به مناسبت روز اول ماه مه در چند شهر آمریکا برگزار شود. این در حالی است که در آمریکا نخستین دوشنبه ماه سپتامبر هر سال به عنوان روز کارگر شناخته می شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجازه تشکیل یک اتحادیه کارگری مستقل را صادر کرده است. به گفته یک مقام دولتی قطر، این اتحادیه کارگری از حقوق کارگران به ویژه کارگران خارجی دفاع خواهد کرد.
از مراسم روز کارگر می شنیدید در گزارش همکارم بهروز کارونی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ساعت در ایران هست 10:10 شب، اما نزدیک به 2 روز پس از افشای این خبر که آمریکا شمار نامعلومی از پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی رادارگریزش را احتمالاً در امارات متحده عربی مستقر کرده، چند و چون این نقل و انتقال چشمگیر همچنان در حاله ای از ابهام است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم علیرضا طاهری.
هنوز روشن نیست که چند فروند از این هواپیماهای سوپر مدرن رادارگریز و شبرو F-29 موسوم به رپتر یا پرنده شکاری در پایگاهی در خارج از آمریکا آشیان گرفتند. همزمان پایگاه این F-22 ها نیز رسماً مشخص نیست، اما عموماً گفته می شود که آمریکا آنها را در پایگاه از ذفرا در امارات متحده عربی مستقر کرده است. مسئولان آمریکایی این نقل و انتقال را امری عادی دانسته یادآور شدند که با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از عراق، چنین نقل و انتقالی برای حفظ اقتدار نظامی آمریکا در منطقه ضرورت داشته است. شاید از همین روز که سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، به انتقاد از این نقل و انتقال پرداخته است. سرلشکر پاسدار احمد وحیدی استقرار این F-22 ها در نزدیکی ایران را برای امنیت منطقه زیان بخش و آسیب زننده دانسته است. هواپیماهای F-22 موسوم به رپتر که قیمت هر فروندان 143 میلیون دلار است، برای اولین بار 7 سال پیش به بازار آمد. اما ارتش آمریکا هنوز هیچ یک از این هواپیماهای پیچیده، شبرو و رادار گریز را در عملیات خود به کار نگرفته است. در هفته جاری قرار است 190 فروند از همین نوع هواپیماهای پیشرفته در اختیار ارتش آمریکا قرار گیرد و به جمع F-22 هایی بپیوندد که همکنون در 6 پایگاه در گوشه و کنار آمریکا مستقرند. از سوی دیگر این نیز به درستی روشن نیست که چرا ارتش آمریکا در عملیات نظامیش از جمله در عراق و افغانستان تا کنون از این هواپیماهای بسیار پیشرفته بهره نگرفته است. در این گیرودار یکی از استادان پرواز با این F-22 ها، جنرال مایک هاستج، فرمانده ستاد فرماندهی رزمهای هوایی در پایگاه لنگلی در ایالت ویرجینیای آمریکا، فاش ساخته که شماری از خلبانان از مشکل اکسیژن رسانی در F-22 ها گلایه کرده و خواستند که از پرواز با آنها معاف شوند. به گفته این خلبانان، پرواز با این هواپیما در خلبان احساس خفگی ایجاد می کند و او را حتی به مرز از هوش رفتن می کشاند. جنرال هاستج وعده داده است که با تکمیل تحقیقات این نقص برطرف شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر گزارش ها، قاضی علی اکبر حیدری فرد که گفته می شود احکام اعزام افراد بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک را امضا کرده بود، بازداشت و به زندان اوین انتقال یافته است. گزارشی بشنویم در این باره از همکارم رضا جمالی.
به نوشته روزنامه تهران امروز، علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، ظهر روز یکشنبه هفته جاری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. پس از سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تعدادی از بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک نزدیک تهران منتقل شدند که بر اثر آنچه که بدرفتاری و شکنجه توسط ماموران بازداشتگاه عنوان شد، 4 نفر به اسامی رامین آقازاده، محمد کامرانی، امیر جوادیفر و محسن روح الامینی جان خود را در این بازداشتگاه از دست دادند. سازمان قضایی نیروهای مسلح در آذر ماه سال 88 در اطلاعیه‌ای کشته شدن 3 نفر در این بازداشتگاه را قتل عمد تشخیص داد و پس از آنکه واکنش‌ها به آمرین و عاملین این حادثه بالا گرفت، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به همراه حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر به عنوان 3 مقام قضایی که در ارتباط با این پرونده بودند از مقام قضایی خود تعلیق شدند. روزنامه اعتماد هم روز سه‌شنبه با اعلام خبر بازداشت علی اکبر حیدری فر نوشت که اخبار متناقض دیگری در ارتباط با بازداشت حیدری فر وجود دارد و از جمله برخی سایت‌ها بازداشت وی را مربوط به هفتتیرکشی او در روز 3 فروردین ماه سال جاری در یک پمپ بنزین در اصفهان عنوان می‌کنند. در همان زمان او توسط پلیس دستگیر شد و رئیس کل دادگستری اصفهان غلامرضا انصاری این موضوع را نیز تایید کرد. با اینکه دستگاه قضایی هنوز به طور رسمی علت بازداشت علی اکبر حیدری فر را اعلام نکرده، اما روزنامه تهران امروز روز سه‌شنبه به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور خبر داد که حیدری فر در خصوص همین هفتتیرکشی در اصفهان تحت تعقیب قرار داشته و پرونده‌ای برای او در دادسرای اصفهان تشکیل شده است. خبر دستگیری علی اکبر حیدری فر در حالی منتشر می‌شود که دستگاه قضایی علی‌رغم لغو منع تعقیب سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی 2 متهم دیگر پرونده کهریزک هنوز حکم قطعی و یا زمانی برای محاکمه آنها اعلام نکرده است.
از بازداشت یکی از 3 قاضی متهم در پرونده کهریزک میشنیدید در گزارش همکارم رضا جمالی. اما محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری که به 9 سال حبس تزیری و 10 سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شده، میگوید که به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است. چنبه گذشته قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی اعلام کرده بود دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی علیه این وکیل حقوق بشری را تایید کرده. آقای دادخواه وکالت پرونده‌هایی از جمله پرونده فعالان ملی مذهبی، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گون‌آبادی و نیز پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی را بر عهده داشته است. محمد علی دادخواه در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا از دلایل اعتراضش به حکم صادر شده میگوید:
من بر این باورم که در هر رأی دادگرانه باید شخصیت متهم مورد بررسی قرار گیرد. من به عنوان حقوقبانی که سالیان متمادی از فرهنگ، از تمدن، از حقوق مردم این سرزمین دفاع کردم و هیچ پیشینه خطایی نداشتم، این را دادگرانه نمیدونم. من در طول تحصیلات تکمیلیم با برترین نمره توانستم تحصیلاتمو به اتمام برسانم در زمینه حقوق بین الملل. لذا حق دارم که نسبت به بایدها و نبایدهایی که از دریچه حقوق بین الملل و حقوق داخلی خلاف حقوق بشر میدانم سخن بگویم، آن هم در دادگاه‌هایی که مبادی کارشان همین موضوع است. این رأی رو عادلانه نمی‌دونم و امیدوارم طی رازیش کردم توجه وافی بشه که بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خیش سرکشیدن و واقعیت‌ها و حقایق رو مورد نظر قرار دادن در رأی مجدداً تجدید نظر بشه.
آیه دادخواه، شما پیش از این گفته بودید که روز شنبه برای اجرای حکم خودتون رو به زندان معرفی میکنید. با توجه به اعتراضی که داشتید علیه حکم تایید شده، آیا باز هم اقدام روز شنبه شما به جای خودش باقی خواهد بود؟
فکر کنم چون اعتراض رو گرفتم فعلا این میمونه تا به این اعتراض از خودی بکنم.
و آقای دادخواه، فکر میکنید با توجه به اینکه با اجرا شدن حکم شما 1 نفر به تعداد وکلای زندانی افزوده خواهد شد، آیا کانون وکلای دادگستری تهران واکنشی نسبت به ادامه بازداشت و صدور حکم علیه وکلا خواهد داشت؟
باید کانون باید نسبت به سنت وکلا احساس مسئولیت بکنه و فراموش نکنه که ذات وجود و علت اون اینه که در این مواردی که حقوق بانان در موضع تکالیف و وظایف حرفه‌ای خودشون دچار آسیب میشن به عنوان پناهگاه تلقی بشه و اگر این آسیب ها را نتواند برطرف کنه، قاعدتا دیگه نیازی به وجودش نیست.
آقای دادخواه، با توجه به اینکه آقای سلطانی، خانم ستوده و آقای سیف‌زاده هم در زندان هستند، فکر می‌کنید آیا اراده خاصی برای به زندان کشیدن و محدود کردن وکلایی که به طور خاص برای پرونده‌های حقوق بشری فعالیت می‌کردن وجود داره؟
این رفت نشون میده این آزادی‌های افراد محدود شده است. اما من بر این باور که شاید نسبت دیگر همکاران ارجمند یه تغییر حاصل بشه و اون که به زودی همه اینها از زندان آزاد بشن، به ویژه اینکه دوران محکومیت آقای سیف‌زاده اتمام یافته است و خانم ستوده در معرض این هستن که بتونن برابر قانون از زندان مرخص بشن و حکم آقای سلطانی هم در موضع تجدید نظر.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری که به 9 سال حبس تعزیری محکوم شده. و در اینجا در این بخش از مجله شبانگاهی نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اولین شهردار تهران بود پس از روزهای انقلاب سال 57. پیش از آن روزها در زمره مبارزان انقلابی عضو نهضت آزادی به شمار می رفت. مسئولیت تبلیغات ستادهای راهپیمایی و ستاد استقبال از آیت الله روح الله خمینی در 12 بهمن سال 57 به او سپرده شده بود. عضو شورای مرکزی و رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی است. محمد توسلی در نخستین روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات مردمی بازداشت شد. او بیش از 40 روز را در انفرادی و تحت بازجویی گذراند. اما برای محمد توسلی بازداشت و زندان نامهایی آشناست. او برای نخستین بار در سال 50، 7 سال پیش از انقلاب سال 57 بازداشت شد و 1 سال را در زندان گذراند. دومین بازداشت او به سال 67 باز می‌گردد که به همراه خسرو منصوریان و هاشم سباقیان به عنوان اعضای فعال نهضت آزادی بازداشت شدند و پس از گذراندن 7 ماه با عفو آیت الله خمینی و بدون محاکمه از زندان آزاد شدند. محمد توسلی برای سومین بار همراه با دیگر اعضای نهضت آزادی ایران در سال 79 به جرم براندازی بازداشت شد. آن بازداشت پس از تحمل 11 ماه زندان انفرادی در سال 80 پایان گرفت تا توسلی با سپردن وثیقه سنگین طعم آزادی را یک بار دیگر بچشد. او در دادگاه بررسی اتهامات فعالان سیاسی ملی مذهبی به 7 سال زندان محکوم شد، حکمی که تا سال 90 اجرایی نشد. محمد توسلی یک بار دیگر در آبان ماه سال 90 پس از امضای نامه 143 فعال سیاسی به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به همراه دامادش فرید طاهری که به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. در آن نامه فعالان سیاسی اجتماعی از جمله محمد توسلی خطاب به محمد خاتمی نوشته بودند چشم‌انداز روشنی برای برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی وجود ندارد. اشاره آنها به انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی در اسفند ماه سال 90 بود. آقای توسلی از آبان ماه سال 90 تا کنون همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین در سلول انفرادی در حبس است. آقای توسلی از حق هواخوری محروم بوده و به همین دلیل با مشکلات متعدد جسمی و روحی روبرو شده است. به گفته خانواده‌اش بدنش لرزش شدید گرفته و همسرش میگوید یکی از چشمانش دچار مشکل آب مروارید شده است و از درد شدید مفاصل رنج میبرد. در بهار سال 91 اخباری از شرایط وخیم این زندانی سیاسی عقیدتی 74 ساله منتشر شد، مبنی بر اینکه مسئولان زندان او را به مرگ تهدید کردند و صراحتا به او گفتند این بار زندانی متفاوت از زندان سال 80 در انتظار اوست و نمیگذارند زنده از زندان بیرون برود. خانواده محمد توسلی پس از انتشار این اخبار بود که با نوشتن نامه‌ای با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از او خواستند تا اگر علت بازداشت 5 ماهه این فعال سیاسی را نمیگوید دست کم او را به بند عمومی منتقل کنند تا از شرایط بهتری برخوردار باشد. آنطور که خانواده‌اش میگویند ممکن است بازداشت آخر در واقع اجرای حکم 10 سال قبل محمد توسلی باشد و هنوز صحبتی از اتهامات یا پرونده جدید به میان نیامده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221122112. و اما ارکستر سمفونی تهران قرار است به مناسبت هفته ملی خلیج فارس از فردا چهارشنبه 13 اردیبهشت برای 3 شب در تهران کنسرتی به رهبری شهرداد روحانی، موسیقیدان و آهنگساز سرشناس اجرا کند. برنامه کنسرتی که پیشاپیش برگزاری آن با حاشیه‌هایی همراه بوده است. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
خلیج فارس شهداد روحانی را به تهران کشاند. شهداد روحانی خلیج فارس را رهبری می کند و شهداد روحانی یک بار دیگر بر صحنه تالار وحدت برخی از عناوینی است که در منابع خبری ایران درباره برنامه ویژه ارکستر سمفونیک تهران به انگیزه هفته ملی خلیج فارس به رهبری شهداد روحانی انتشار یافتند. در این برنامه که قرار است چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 13 تا 15 اردیبهشت 3 شب پیاپی در تالار وحدت تهران روی صحنه برود، بناست کارهایی به نام خلیج فارس ساخته شهرداد روحانی و موسیقیدانان و آهنگسازان دیگر ایرانی شاهین فرهاد و امیر بکان نواخته گردند. در این میان برخی سایت ها شهرداد روحانی را مورد نکوهش قرار داده و تحت عنوان کنسرت موسیقی برآمده از لس آنجلس وی را متهم کردند که با اخذ مبالغی گزاف ارکستر سمفونیک تهران را در اختیار گرفته است. در این مطلب برخی از چهره‌های ایرانی خارج از کشور مورد حمله قرار گرفتند و عنوان شده است که شهرداد روحانی با آنها ارتباط دارد. به دنبال انتشار این مطلب علیه شهرداد روحانی که در آن همچنین آمده او و برادرش انوشیروان روحانی، موسیقیدان نام‌آور دیگر ایرانی از پیروان دین بهایی هستند، خبرگزاری فارس در گفتگوی مفصلی با شهرداد روحانی از وی پرسیده که آیا او بهایی است که این موسیقیدان بهایی بودن خود را تکذیب کرده است. همچنین درباره برنامه شهرداد روحانی در بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا از وی سوال شده که وی پاسخ داده فیلم کنسرتی که در لندن داشت از آن شبکه پخش شده است. شهرداد روحانی در گفتگو با فرهیختگان آنلاین اجرای کنسرت خلیج فارس را در 5 قسمت با نام‌هایی چون دره ستارگان، جنگل حرا، حیات آبی خلیج فارس و خلیج تا ابد فارس برشمرده است. شهرداد روحانی گفته است که این اثر را با تمام وجودش ساخته و امیدوار است قطعه‌ای ماندگار شود. و افزوده است که این قطعه را به سفارش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته است. شهرداد روحانی در سالهای گذشته برای اجرای کنسرت چند بار به ایران سفر کرده است. به گزارش منابع خبری ایران، شهرداد روحانی گفته است که قطعه خلیج فارس را به همه شهیدان ایران تقدیم می کند. شهرداد روحانی بیش از 2 دهه پیش در آلبوم رقص بهار قطعه سمفونی خود به نام فریاد تهی را به قربانیان جنگ 8 ساله ایران و عراق تقدیم کرده بود.
و پس از این گزارش فرهنگی از همکاران بکتاش خمسه‌پور، این مجله شبانگاهی رو با این خبر به پایان میبریم که دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و نصر دبی از سری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 3-0 به سود سپاهان به پایان رسید. سپاسگزاریم که تا این ساعت همراه رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و سه‌شنبه شب همراه با صلح و آرامشی رو براتون آرزو می‌کنم.